جلسه 108.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در فصل گذشته عقول طولی بحث شد که تعدادشون چند تاست و کثرتشون چجوری ایجاد میشه. در فصل 12 هم درباره عقول عرضی بحث میکنن. میفرماین که میان اشراقیون و مشائین در این باره اختلاف هست. اشراقیون عقول عرضی رو اثبات میکنن، قبول دارن، و عقول عرضی یعنی عقولی که بینشون رابطه علی و معلولی نیست، در مقابل عقول طولی که به خاطر اینکه نسبت به هم شدت و ضعف وجودی دارن رابطه علی و معلولی دارن. اشراقیون همچین عقول رو قبول دارن، مشائین قبول ندارن، که البته حکمت مطالعه یعنی مولا صدرام قبول داره اینو. از برخی از کلمات حضرت علامه برداشت میشد که حضرت علامه هم قبول داره. منتها اینجا وقتی که بحث اثبات میرسه تمام سه تا دلیل میارن از در اثبات عقول عرضی که دیگران آوردن، همه رو نقد میکنن، میگن و این دلیل هایی که شما آوردید برای اثبات عقول عرضی کافی نیست. اما نمیگنم که عقول عرضی اصلا وجود نداره ها، اینجاش دیگه با سکوت برگزار میکنن و رد میشن ازش. بعد حالا این عقول عرضی چی هن؟ حرف حساب چیه؟ حرف حساب این است که در عالم ماده که ما انواع مختلفی از موجوداتو داریم، همونطور که در عالم مثال اینا یه وجود مثالی دارن، هر نوعی تو عالم عقل هم یه وجود عقلانی داره. مثلا انسان تو عالم ماده اگه یک ماهیت نوعی است، تو عالم مثال هم یه ماهیت نوعی است، تو عالم عقل هم یه ماهیت نوعی است. اسب هم همینطور، فلان 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 فلان. بعد اینا رو اصطلاحا بهشون میگن ارباب انواع. انواع یعنی همون انواعی که گفتیم دیگه، مثلا انسان فلان 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 فلان، اینا هر کدوم یه نوعه. اونها رو بهشون میگن ارباب اینها، رب به اینها. در واقع رب بهش رب میگن از باب این که او در واقع اینها رو میپروراند و او اینها رو واسطه میشه، واسطه فیض میشه، اینا به وجود میان. به یه معنا او اینا رو داره به وجود میاره، اون تا از طریق اون واسطگیش دیگه، ولی اصل ایجاد کننده اما خداوند متعال. بهش مصول افلاطونی هم میگن. مصول افلاطونی میگن به خاطر اینکه افلاطون خیلی اصرار داشت که اینها رو اثبات بکنه، ولی اینکه مثلا ارسطو به شدت باش مخالفت کرد.
یه ربونوی پیوان داریم، بعد دوباره هفتونش ربونوی فرس ربونوی فرقی داریم.
آره، یعنی بین خود این ربونوها سلسله رابطه طولی هم هست. رابطه طولی رو که پذیرفتن حضرت علامه دیگه، درسته عقول با هم رابطه طولی دارن. حالا اگر شما توی یه مرتبه ای عقول عرضی داشته باشید، خب اینها نسبت به مرتبه بالاتر از خودشون چی میشن؟ معلول میشن دیگه، عین رفت میشن. رابطه طولی هم هست. مثلا یه رب النوع داریم که مثلا رب النوع فرس، یکی مال حماره، یکی فلان، یکی فلان، یکی همون بالا هست که رب النوع همه این هست. مثلا رب النوع حیوانه، مثلا
انسان هم
ممکنه در مورد انسان بله حتما هم همینجوریه. منتها حالا آیا رب النوع انسان و فرس یکیه یا متفاوته، اینو من نمیدونم. نه، ببین زید و بکر هم که یه رب النوع دارن همشون اون بالا، که اون انسانه. انسان
یکی از مصادیق اون حیوان است، فرس فلان فلان انسان.
حالا آیا رب النوع اون، یعنی عقل بالاتر از انسان، هم رب النوع انسان است هم رب النوع فرس است فلان است، اونو دیگه نمیدونم، ولی بعید نیست که همینجوری باشه. یعنی هر چی بالاتر میری عام‌تر میشه، سعه وجودی بیشتر میشه، هم کمالات این نوع رو داره هم کمالات اون نوع رو داره. اما حالا دقیقا رابطه اونجا چجوریه، اینجاش دیگه تبیین فلسفی نشده، شاید مثلا نشه تبیین فلسفی کرد. فقط به صورت کلی میشه گفت که یه رابطه‌ای وجود داره، اون پایین ترین مرتبه با عالم مثالش و عالم مادهش، پایین ترین مرتبه با مرتبه بالاترش، با مرتبه بالاترش همینطور میره تا برسه به عقل اول که یه دونه بشه. همینجور یعنی این چیز قاعده هرم خیلی کسرت داره، هر چقدر که میره بالاتر این کسرتش کمتر میشه کمتر میشه تا برسه به رأس هرم که عقل اول است و بعدش هم خداوند متعال. حالا این مصول افلاطونی یا ارباب انواع در مورد اینکه حالا چه جوری هستن، نسبتشون با این موجودات مادی چیه، اقوال مختلفی هست. حضرت علامه میگه از اون اقوال مختلف اونی که بهتر از همه است این است که میگن که هر ماهیت نوعیه یه فرد مادی داره، یه فرد مثالی داره، یه فرد عقلانی هم داره که اون فرد عقلانی تمام کمالات افراد مادیه رو داراست. مثلا انسان عقلانی هم کمالات زید رو داره، هم کمالات عمرو رو داره، هم کمالات بکر رو داره، همه رو با هم او داره. یا اون کمالاتی که زید از اول پیدایشش تا اون بالاترین درجه کمالی که میتونه صعود کنه رو میتونه پیدا بکنه، او یک جا داره، این به صورت بالقوه داره، باید حرکت کنه به فعلیت برسه پیدا بکنه، اما مثال اینو بالفعل داره. خب این توضیح عقول عرضی است تا برسیم به استدلالش. الفصل الثانی عشر فی العقول العرضیه. اثبت الاشراقیون فی الوجود عقولا عرضیه لا علیت و لا معلولیت بینها. اشراقیون در وجود یه عقول عرضی هم اثبات میکنن که بینشون نه علیت هست و نه معلولیت. هی به هزاء الانواع المادیه التي في هذا العالم المادي، که اون عقول در مقابل، در مقابل منظور یعنی در تناظرشون هستن در یه مرتبه دیگه، در مقابل انواع مادی هستن، اون انواع مادی که تو این عالم مادن، یعنی اینا تو عالم مادن، اونام تو عالم عقلن. یدبر کل منها ما یحازیه من النوع، هر کدوم از اون عقول تدبیر میکنه، ربوبیت میکنه اون نوعی را که در قبالشه، در ازایشه. و تو سما ارباب الانواع، اینا رو اسمشون ارباب رب النوع هم میگن، یه جور رب دیگه، یه جور پروردگار، چون این افراد رو اونا پرورش میدن، ولو اینکه استقلال ندارن خود اونا، یعنی برای ما برای اینا برای خدا شریک قائل نمیشن، چون در طول حضرت حقا. شاید همین رب و نو تعبیر کردن این حرفا باعث شده که فلاسفه غرب خیال بکنن که افلاطون و اینها مشرکن، قائل به خدایان هستن، ارباب انواع رو قبول داره افلاطون، خب فلاسفه هم، ولی این با شرک لازم زومن یکی نیست، چون در کنار خدا نیستن اینا. اینا رو ارباب الانواع و المصول افلاطونی میگن. چرا مصول افلاطونی بهش میگن؟ لأنه کان یسر رو علی القول بها، خاطر این که افلاطون خیلی اصرار داشت اینا رو اثبات کنه. اما و انکر هل مشاون، مشاون منکرن و نسبو التدابیر المنصوبت الیها، تدابیر المنصوبت الیها الى آخر العقول طولیه الذی یسمونه العقل الفعال. خب آقایون مشائین عقول ارضی رو انکار میکنن، خب پس این کارهایی که به عقول ارضی و مصول افلاطون نسبت داده میشه اینا رو به کی میگن، کی انجام میده؟ میگن خب بله اونا عقل انجام میده، منتها نه عقول ارضی، بلکه اون آخرین عقلی که در سلسله عقول طولی هست، اون این کارها رو انجام میده که اسمشو میزنن عقل فعال. فقط اختلافت اقوال المثبتین فی حقیقتها، اونایی که حالا قائل به مصولن در توصیف حقیقت مصول با هم اختلاف هم دارن. اما وصف اصح الاقوال فیها علی ما قیل هو ان لکل نوع من هذه الانواع المادیه فردا مجردا فی اول الوجود. اما بهترین قولی که در میان این اختلافات هست، اونم تازه بنابر اون نقل قولی که شده دیگه، چون مثلا میخواد بگی که انگار یعنی من خودم قبول ندارم یه همچین چیزی، اون اصح الاقوال این است که هر کدوم از این انواع مادی که ما اینجا میبینیم باش مواجه هستیم یه فرد مجرد هم دارن در اول وجود. در اول وجود یعنی همون مرتبه اول عالم که میشه عالم عقل، که خصوصیتش اینه واجدن بالفعل جمیع الکمالات الممکنت لذاکن نو، که همه کمالاتی که برای اون نو ممکن هست رو یک جا داره او. یعتنی به افراد المادیه، کارش این است که به افراد مادی اعتنا میکنه، عنایت میکنه. فیدبرها به واسطه صورت نوعیه، و این افراد مادی رو تدبیر میکنه، منتها اونم تازه مستقیما تدبیر نمیکنه ها، این افراد مادی رو برایشون صورت افاضه میکنه، یه صورت نوعیه افاضه میکنه و با اون صورت نوعیه تدبیر میکنه. یعنی در واقع مثلا این اسبه کارها فاعل مباشر اسب، کارهای اسب صورت نوعیه اسبه، یعنی نفس اسبه. فاعل مباشر مثلا انسان همون صورت نوعیه انسان، یعنی نفس انسانه. اما در این حال این نفس رو کی افاضه کرده؟ اون انسان عقلی افاضه کرده، و با افاضه نفس این فرد از انسانیت رو تدبیر میکنه. اینا رابطه طولی با هم دارن دیگه، همونطور که عقل با خدا رابطه طولی داره، صورت نوعی هم با انسان عقلانی رابطه طولی داره. پس تدبیر میکند این انواع را، افراد مادی انواع را، به واسطه صورت نوعیه‌ای که به اونها افاضه میکنه. فیخرجها من القوت الی الفعل، اما دقت کن خروج از قوه به فعل کار اونه، خروج از قوه به فعل کار اونه. دقت کنید حرف حسابشون اینه، میگن که این که بالقوه است، مثلا این زیده نسبت به مجتهد بودن بالقوه است، فعلیت نداره که. خب پس مجتهد بودن رو خودش نمیتونه به خودش بده، فعلیت اجتهاد رو باید از یه جای دیگه بیاد. خب اون فعلیت اجتهاد از کجا میاد؟ از اون عقل انسانی میاد. او واجده دیگه، او تمام کمالاتی که یک انسان میتونه به دست بیاره او بالفعل دارد. خب او افاضه میکنه به زید. خب پس این صورت نوعیه زید چه کار است؟ صورت نوعیه زید فقط اینه، دستشو باز میکنه، دستشو باز میکنه جلوی این انسان عقلی و میگه بده، دعا میکنه یا رب یا رب که میگه، این یعنی بده، این بده. بده گاهی چجوریه؟ گاهی همینطور دستشو باز میکنه، گاهی گوششو باز میکنه، گاهی چشمشو باز میکنه، فرق نمیکنه. دست باز کنی با چشم باز بکنی هیچ فرقی نداره، گوشتو باز کنی با دستتو باز کنی هیچ فرقی نداره، همش باز کردن خواستنه. یعنی نگاه کردن یه جور خواستنه، شنیدن هم یه جور خواستنه، راه هم که میری برسی به کلاس اینم یه جور خواستنه، میخوای. اونتا خواستن نفس ابعاد مختلفی داره دیگه، یه وقت با قلبت میخوای، یه بار با پات میخوای، یه بار با چشت میخوای، یه بار با گوشت میخوای، همش میخوای. وقتی میخوای اونم میده. یه جور دیگه هم میشه بیان کرد، اون این که شما یه کمالاتی داری واجدی، با اون کمالاتت یه کارایی میتونی بکنی. مثلا میتونی راه بری، میتونی نگاه کنی، میتونی گوش بدی، میتونی حرف بزنی، خب میتونی سوال بپرسی، این کارا رو میتونی انجام بدی چون کمالاتشو داری. وقتی این کارا رو تو انجام بدی اونم کارهای خودشو انجام میده. اگه تو سوال بکنی اونم جواب میده، اگه تو گوش بدی اونم بهت افاضه میکنه که یاد بگیری، اگه تو بخونی اونم بهت کمک میکنه که بفهمی. ولی اصل کاری اونه ها، یعنی اوه که میده، تو فقط میگیری. منتها گرفتنم یه استعداد میخواد، یه زمینه. بالاخره باید دستتو بیاری بالا که بگیری دیگه. همین که این دستتو بیاری بالا اینو میتونی انجام بدی، این کار توست و این کمالشو داری. اما کمال خواستن و گرفتن رو داری، کمال دادن مال اونه. پس این که میگه فیخرجها من القوت الی الفعل، این مهمه، این اوه که از قوه خارج میکنه به فعلیت میرسینه. به تحریک ها حرکتن جوهریتن، که چطور از قوه به فعلیت میرسونه؟ تحریکش میکنه به نحو حرکت جوهری، حرکت جوهری میده این نوع مادی رو، فرد مادی رو. به ما یتبعها من الحرکات الارضیه، به همچنون اون حرکات ارضی که تابع این حرکت جوهری هستن، به واسطه اینها این افراد نوعیه رو، نوعیه مادیه رو از قوه به فعلیت بیرسونه. خب بعد میفرماید که حالا اونایی که این اشراقیونی که قائل به مصول افلاطونی هستن استدلال های اقامه کردن برای اثبات مصول افلاطونی. یکی از اون استدلال ها اینه، گفتن که آقا ببینید این نبات رو نگاه کن، مثلا این درخت انجیر رو، این قوایی که این درخت انجیر داره، قوه تغذیه یعنی اونی که تغذیه میده درخت و قوه نامیه یعنی اونی که رشد میده درخت و قوه مولده اونی که این میوه های انجیر رو به وجود میاره و بعدم میتونه اونو تبدیل بکنه به یه درخت انجیر جدید، همه اینها اینا اعراضی هستن که عارض جسم نبات شده، امر عرضی هست. خب این قوا همونطور که جسم نبات تغییر میکنه، خب اینا هم تغییر میکنن. جسم نبات که تحلیل میره، اینا هم تحلیل میرن. علاوه بر این که شعور ندارن اصلا اینا، این قوا قوای نباتی هن دیگه، شعور و ادراک ندارن. با این همه میبینیم چه کارهای دقیقی اینا انجام میدن. آره مثلا انجیر رو نگاه کن، دیدی انجیر رو چجوری درستش کردن؟ ریز ریز لابلاش مثلا یه شیر مانندی، دورش یه حصاری، برگای درخت انجیر، نمیدونم ساقش، شاخهاش، ریشهاش، همش منظم کار خودشون انجام میدن با پیچیدگی خاص. تازه علوم جدید هم میگه که این سلول های درخت رو نگاه بکنی چقدر پیچیدگی اونجاست. حالا خب این پیچیدگی، این نظم، این شگفتگی هایی که در درخت هست، آیا میتونه بدون شعور به وجود اومده باشه؟ نمیشه که. این قوه نباتیه چطور میتونه اینا رو به وجود بیاره که اصلا هیچی حالش نیست؟ حتما یه موجود زی شعور این کار رو انجام داده، که اون موجود زی شعور همون عقل نباتیه. عقل نباتیه چه چیز؟ یعنی عقلی که مثلا فرد عقلانی این نباته، فرد عقل، مثلا فرد یه انجیر یه فرد عقلانی داره، تو عالم عقلم یه انجیر داریم، یه درخت انجیر داریم، اونتا اون عقل انجیره، میتونی از میوه های اونم بخوری، اونتا میوه های اون چیه؟ عقلانیه. خلاصه میری اونجا یه درخت عقل ببینی تعجب نکن، یه درخت انجیر ببینی تعجب نکن. حضرت علامه میفرماید که این که ببینید آقا این افعال عجیب و غریب، یه فاعل باشعور، اونم باشعور خیلی بالا لازم داره، حرفی نیست، درسته. اما کی گفته که این باید عقل عرضی باشه؟ اینجاش از کجا در میاد؟ این که این فاعل باشعور میخواد، حرفی نیست. اما این فاعل باشعور حتما عقل عرضی است که اشراقیون میگن، این استدلال تام نیست. خب میتونه عقل فعالی باشه که مشایین میگن. عقل فعال یعنی اون آخرین عقلی که در سلسله طولی علل هست، اون این کارا رو انجام میده. خب این چه ایرادی داره؟ برای اینکه شما بگید نه عقل فعال نیست، یه عقل عرضیه، اینو باید دلیل خاص بیارید. شما دلیل خاصی برای این ندارید. به این ترتیب برهان اول رو حضرت علامه تام نمیدونه. و قد احتجوا لاثبات اثباتها به وجوه. آقایون اشراقیون برای اثبات عقول عرضیه وجوهی رو ذکر کردن. منها یکی از اونها اینه، ان القوى النباتيه من الغازيه والناميه والمولده اعراض حالتون في جسم النبات. این قوای نباتی مثل غازیه یعنی که کار تغذیه رو انجام میده، و نامیه که کار نمو رو انجام میده، و مولده که کار تولید مثل رو انجام میده، اینها عرضند، جوهر نیستن که، عرضند، حلول دارن در جسم نبات. متغیرتون به تغییری، جسم نبات که تغییر میکنه به تبعش اینا هم تغییر میکنه. متحللتون به تحللی، جسم نبات که تحلیل میره از بین میره، اینا هم از بین میره. لیس لها شعور و ادراک، شعور هم ندارن. فیستحیل ان تکون هی المبادی الموجده لهذه التراکیب والافعال المختلفه والاشکال والتخاطيط الحسنه الجمیله. محاله که این قوای این چنینی مبدعی باشند که ایجاد کننده این ترکیب های عجیب غریب و این فعل های مختلف و شکل های مختلفی که گیاهان دارند و این خطوط زیبا و رنگارنگی که در گیاهان و نباتات هست، تخاطیط معمول جمع خطوطه. مثلا این رنگامیزی ها، ترکیب بندی هایی که مثلا تو گل های مختلف هستن، اینها خیلی محاله که از ناشی از این قوای بیشعور باشه، نه شعور ندارن. چی؟ خب این باز همون ابتلاء ما که نمیریم ببینیم این کلمات چجوری هم ریشه. آه این یه چیز دیگه، یه جای دیگه گفته بودم. من به کلمات حساس نیستم، نمیدونم چرا. کلمات یعنی ضبط لغات ها، نه به معانیشون، به ضبطشون حساس نیست. خب این محاله. الان ما فیها من نظام دقیق متقن تتحیر فیه العقول و الالباب. علاوه بر اون نظام پیچیده و دقیق و محکم و حساب شده ای که وقتی عقول اینا رو توجه میکنه تحیر پیدا میکنه، علاوه بر اینها فلیس الا ان هناك جوهرا مجردا عقلیا، بنابراین نیست مگر اینجا یه عقله، یه جوهر عقلانی که کارش این است که اینا رو تدبیر میکنه، یدبر امرها و یهدیها الی غایتها، و اینا رو هدایت میکنه به اون غایتی که باید برسن، مقصدی که فتستکملو بذالک، و اینها رو این تستکملو فاعلش که قوا استکمال پیدا میکنه، یا خود نبات، و خود نبات به وسیله این عقل استکمال پیدا میکنه. این چه جوریه؟ نه آخه در باره اعراض حرف نمیزنه که. امره ها برمیگرده به کجا؟ الا انه هناک جوهر مجرد عقلن یدب برو امره ها، نباتات را. آقا جان من اینجوری میفهمم، این امر این نباتات رو اداره میکنه و هدایتشون میکنه به اون غایتی که باید برسن، و این نباتات به وسیله این عقل استکمال پیدا میکنن. یه همچین چیزی تو همین مایه ها حالا خیلی گیر نداره، یا خلاصه به نبات برمیگرده یا به اون قوا به نظرم، ولی به قوا خیلی جالب نیست برگرده، چون قوا استکمال پیدا نمیکنن که، اگر هم پیدا بکنن به تبع نبات اینجوری به نظرم همون به نبات برگرده. نبات آخرش ته دیگه آقا جان. این دو طرف ته رو بیاری بالا میچسبن به هم مؤنث می. نه اون مال قواست، قوا متغیرتون. آره خب شاید به تبع به تناسب همین قوا میگه. اون تا خب قوا هم درسته دیگه. نه دیگه اینا استکمال پیدا نمی کنن. تعبیر استکمال در مورد اینا به کار میاد خیلی جالب نیست. حالا خیلی مهم نیست، حالا یا به این اعراض میرسه برمیگرده یا به همون نبات. و فیه اما اشکالش چیه؟ ان من الجائز ان ینسب ما نسبو الی رب نو الی غیره. این چیزایی که شما به رب نو نسبت دادی به مسل افلاطونی، خب میشه به یک کسی دیگه نسبت داد. فان افعال کل نوع مستندتون الی صورت نوعیه. هر نوعی از این نباتات که افعالش رو صورت نوعیش انجام میده، یعنی فاعل مباشرش کیه؟ صورت نوعیه مثلا اون نباته. خب و فوقها العقل الاخیر، بالاتر از صورت نوعیه اون عقل اخیره که مشایی میگفتن الذی یثبته المشاؤون و یسمونه العقل الفاعل، و اسمش میذاشتن عقل الفاعل. فاعل مباشر افعال هر نوع که صورت نوعیشه، خب صورت نوعیه رو کی افاضه میکنه؟ عقل فعال افاضه میکنه. خب این مسل کجا هم پس؟ خلاصه به این ترتیب مطلب اثبات نمیشه. عقلی که باید بالا باشه اینا رو تدبیر کنه اثبات میشه، ولی اینکه این عقله عقل ارضی است اینش ندیگه اثبات نمیشه. البته نمیگه هم نفع میشه ها، دقت کن، اثبات میشه رو رد میکنه، اما نفع میشه نه، نفع نمیشه رو نمیگه. ولذا همچنان حضرت علامه اون که میگیم ته دلش انگار قبول داره این حرفا، سر جاش باقیه فعلا. خب دلیل دیگه ای که اقامه کردن برای اثبات عقول ارضی اینه، گفتن که این انواعی که تو عالم ما هستن، انواع مختلف که یه نظام ویژه دارند که همواره این نظام در اونها جاری میشه، خب بدون اینکه این نظام به هم بریزه. مثلا اسبه وقتی بزرگ شد ازدواج کرد کره میزاد، این کره از اون حالت جنینی شروع میکنه تا برسه به حالت نوزادی، بعد متولد بشه، بعد بزرگ بشه، همین اون کارهایی که باباش مامانش انجام دادن اینم انجام بده و همینطور تا آخر. و این وضعیت هیچگاه تغییر نمیکنه، به هم نمیریزه. خب این اتفاقی نیست دیگه، حتما یک سری علتهای حقیقی داره و این علتهای حقیقی نمیتونه خود مستقیمن این صورت نوعیشون باشه. چرا؟ چون صورت نوعی خب فاقده اون کمالات بالقوه است دیگه، هی کم کم بالفعل میشه. خب این پس حتما یه علل حقیقی مجرد داره بالاتر از این صورت نوعی مادی که او این کارا رو انجام میده. اون علل فوقانی همون عقول ارضی هستن، پس عقول ارضی اثبات میشه. حضرت علامه این همون اشکالی که به استدلال قبلی وارد میکرد به اینجا وارد میکنه، میگه که خب عزیز دلم این فعلهایی که چی میگن کمالشو داره این صورت نوعیه، اونا رو که مباشرتن انجام میده، مثلا همین که دهنشو میاره این چیزو میخوره، این گنجه رو میخوره، خب اینو که خودش انجام میده، اما وقتی میخوره یه کمالی بهش میخواد برسه، خب اون کمال بله از بالا افاضه میشه، حرفی نیست. اما اونی که از بالا افاضه میکنه اون حتما عقل ارضیه. چرا آخه؟ چرا عقل طولی نباشه؟ چرا همون عقل فعاله نباشه؟ یعنی بازم استدلال شما فقط اون عقل رو اثبات میکنه، اما نمیگه چه جور عقلیه. اینکه اون عقل عقل ارضیه یا عقل طولیه اینو دیگه نمیتونه اثبات بکنه. خب استدلال دوم با استدلال اول فرقش چی بود؟ استدلال اول داره به اون پیچیدگی ها و نظمی که در مثلا وجود هر فردی هست، بدون اشاره به اون سیری که این از اول تا آخر میکنه، مثلا داشت بدون اشاره به اون سیری که از اول تا آخر داره اثبات میکنه نیازمندی رو. اما دومی استدلال میره سراغ اون نظمه که بدون هیچ تغییری هست، از اول تا آخر تمام نسلها این نظم توشون برقراره بدون هیچ تغییری. خب همین عدم، یعنی اون چی میگم پاشنه آشیل برهان دوم این عدم تغییر این نظم است، در حالی که پاشنه آشیل یا اون عنصر اساسی استدلال اول اون پیچیدگی ها و عرض محضر شما ویژگی های شگفتنگیز هر مثلا نوعه. خب فلزا با هم استدلال، ولی در اصل خیلی با هم تفاوت ندارن. حضرت علامه هم که همون جوابی که به اولی داده بود به اینم میده. ببینید، و منها ان الانواع الواقعه فی عالمنا هذا علی النظام الجاری فی کل منها دائما من غیر تبدل و تغیر لیست واقعتا بالاتفاق. این انواعی که در عالم ما واقع هستند با اون نظامی که در هر کدوم از اینها جاری است و دائمی است و هیچ تغییری نداره، تبدلی نداره، اینا حتما به صورت اتفاقی حاصل نشده که. چرا؟ چون الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثری یا این یعنی داره در این اصطلاح در واقع از این قاعده استفاده میکنه. یا آقا اگر اینا اتفاقا اینجوری شده بود که همواره تکرار نمیشد که، این حتما یه علت حقیقی داره. تازه مگر اصلا اتفاق داریم ما؟ آره قبلا هم گفتن که اصلا اتفاق نداریم که، یعنی تغییری هم رخ بده بازم علت میخواد درد میکنه. فلها بل نظام حد دائمی المستمر علل حقیقیه. پس این انواع علل حقیقی دارن و این نظام دائمی که دارن علل حقیقی داره. ولیست الا جواهر مجردتن توجد هذه الانواع و تعتنی به تدبیر امرها. و اون علل حقیقی نیستن مگر جواهر مجرده. چرا؟ چون خود اون صور نوعیش که نمیتونه باشه، موجود مادی هم که نمیتونه این کار انجام بده، که ایجاد میکنه این انواع رو و عنایت میکنه به تدبیر امرشون. دون ما یتخرسون بهی من نسبت الافائل و الاثار الال امزجت و نحوه ها من غیر دلیل. و قبول نیست این گمان ورزی هایی که میشه که نسبت دادند این افعال رو آثار رو به امزجه، مثلا مزاج اینا، یعنی اون ترکیباتی که بین اون عناصر اصلی رخ میده، آب و آتش و خاک و باد، اینها آب و آتش و خاک و هوا باد، آره اینا با هم یه ترکیبات خاصی پیدا میکنن. این ترکیبات خاصه باعث این مثلا نظم ها، باعث این انواع مختلف این حرفا میشه، بدون اینکه هیچ دلیلی براش اقامه بکنن. تازه اونها این امزجه، خود این امزجه رو کی پدید میاره؟ یعنی خودشون خود به خود اتفاقی این امزجه های مختلف پدید میاد. و این قبول نیست، قبول نیست این گمانورزی هایی که میشه و نسبت میدن این افعال را و آثار رو به مزاج ها و غیر مزاج ها بدون اینکه دلیلی براش بیارن. بل لکل نوع مثال، لکل نوع مثال کلیون یدبر امره، بلکه هر نوعی یه مثال کلی داره که کار اون نوع رو تدبیر میکنه. ولیس البته معنا کلیته جواز و صدقهی علا کسیرن. این که میگیم مثال کلی داره، منظورمون این نیست که یعنی یستق علا کسیرینه ها، نه مفهوم نیست که یستق علا کسیرین باشه. منظور از کلیت اینجا بل انه لتجردهی تستوی نسبته الى جمیع الافراد، بلکه منظور این است که چون او مجرده و همه کمالات انواع و افراد یک نوع رو داره، پس نسبتش با همه افراد یکسانه. کمال زید هم داره، کمال عمرو هم داره، کمال بکر هم داره، و نسبتش با هر کدوم از اینها متفاوت با نسبتش با یکی دیگه نیست. اما اشکالش و فیه ان الافعال و الاثار المترتبه علی کل نوع مستندتون الى صورته نوعیه. اولا که افعال و آثاری که از هر نوعی دیده میشه، خب این ناشی از صورت نوعیه شه، بالاخره صورت نوعیه یه کاری است دیگه، صورت نوعیه الاف نیست که اونجا، بالاخره یه کارایی انجام میده. ولولا ذالک لم تتحقق نوعیت النوع، اگر صورت نوعیه نبود که اصلا این نوع پدید نمیومد، این نوع این نوع نمیشد. فالاعراض المختصه به کل نوع هی الحجه على ان هناك صورت جوهریه هی المبدا القریب لها، قریب لها. و اینکه ما برای هر نوعی اعراض مختص داریم، اعراض، اعراض از جوهر ناشی میشن، از اون صورت جاری میشه، این خودش نشون میده که یک صورت جوهریه اونجا وجود داره که مبدا قریب اینهاست. چون اعراض مختلفن، نشون میده که صورت های جوهریه مختلف وجود داره و این صورت‌های جوهریه حتما صورت‌های جوهریه مادی هستند. چرا؟ چون اعراض متغیرن، یادتون هست از طریق اعراض متغیر میرسید به جوهر متغیر. امین. این اعراض متغیر نشانگر وجود یک فاعل غریب متغیرن که بشه همون صورت‌های جوهریه مادی. کما ان الاعراض المشترکه دلیل انا الا ان هناك موضوع مشترکا، چنان که اعراضی هم که مشترکن نشون میده که مثلا بین اسب و الاغ یه اشتراکی هم وجود داره، یه موضوع حیوانیتی دارن که مشترکه. اسب شیهه میکشه، الاغ عرعر میکنه، این هم نشون میده که اون صورت نوعیه اسب با صورت نوعیه الاغ با هم فرق میکنه. خب ففاعل النظام الجاری فی نوع و صورت اون نوعیه. پس فاعل نظامی که هست، این که مثلا از اینجا شروع میکنه به اونجا میرسه، فاعل این وضعیت صورت نوعی است. اما و فاعل صورت نوعیه کما تقدم جوهران مجردون یفیزها علی المادت المستعده. بله صورت نوعیه، اما فاعلش کیه؟ همون گونه که گذشت، فاعلش یه جوهر مجردیه که این جوهر مجرد رو افاضه میکنه بر اون ماده مستعد، یعنی بر اون هیولا. فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات. حالا چرا به این ماده این صورت افاضه میکنه، به اون ماده اون صورت افاضه میکنه؟ خب برای اینکه استعدادها مختلفن. این ماده استعداد اولاق شدن رو داره، اون ماده استعداد مثلا عصب شدن رو داره. ماده ها استعدادهای مختلفی دارن، بعضی از استعدادهاشون به واسطه اون صورت قبلی که این ماده رو موجود کرده، چون صورت بعدی که میخواد بیاد قبلش صورتی هست دیگه، بالاخره اون صورت معین کرده که این ماده چه استعدادی داشته باشه. مثلا صورت نطفه الاغ حماریه، صورت نطفه حماریه معین میکنه که ماده این نطفه بپذیرد صورت فعلیت حماریه رو، بالفعل حمار بشه.
ما این ماده اولا دیدیم، این ماده ثانی داشت درسته؟ بله. ماده هم که گفتیم که قوه محض درست؟
خب
بعد این بعد تو ماده ثانی صورت های مختلف بود، اگه صورت مثلا فرسی بیاد فرس میشه، اگه صورت مثلا بغل بیاد بغل میشه. بعد این چی داره تو خودش میگیم استعداد مثلا پذیرش اون صورت؟
گفتیم دیگه این ماده ثانیه نسبت به اون صورت بالاتر ماده ثانیه است، ولی اونو لحاظ نکنی که ماده نیست. اونو لحاظ نکنی ماده اولاست به اضافه یک صورت، یه صورت خاص، که اون صورت خاصه مشخص میکنه که میخواد با همدیگه ماده ثانیه بشن برای چه صورتی. مثلا آره دیگه، همین الان داشتم اتفاقا همین رو گفتم، نمیدونم شما گوش نمیکردید چی بود. ببین این صورت حماریه میخواد بیاد، میخواد بیاد رو چی؟ رو نطفه حمار. خب نطفه حمار درسته نسبت به این صورت ماده ثانیه است، ولی خود نطفه حمار عبارت است از هیولا به اضافه صورت نطفه‌ایت، صورت نطفه بودن. منتها صورت نطفه بودن چی؟ صورت نطفه بودن حمار. این صورتی یه فعلیتی داره، این فعلیتش یه استعدادی پدید میاره در این هیولا که این استعداد ویژه است. این استعداد ویژه پذیرش صورت حماریه رو تعیین میبخشه. این همین است که میگفتیم که استعداد همون امکان استعدادی تعیین میده. به فرقش با امکان ذاتی این بود که امکان ذاتی تعیین نمیداد، نمیبخشید، ولی امکان استعدادی تعیین میبخشید. این همونه که اونجا گفته بود. خب تختلف صورت به خلاف استعداد. خب صورت ها چرا مختلف میشن؟ چون استعداد ها مختلفن. و اما انهاز الجوهر المجرد عقل ارضیون یخص نوع و یوجده و یدبر امره او انه جوهر عقلیون من العقول طولیت الیه انتهی امر عامت الامر فلیس تکفی اثباتی حاضر حجه. اما این که حالا این جوهر مجرد عقلانی کیه؟ چیه؟ آیا عقل عرضیه که مختص نوعه و اون نوع رو ایجاد میکنه و تدبیرش میکنه اموراتشو، یا اینکه نه جوهر عقلیست که از عقول طولیه است و اونو عقل آخره که امر تدبیر همه انواع مادی منتهی میشه به اون عقل آخر؟ آیا اینه یا اونه؟ این حجت در اثبات و تعیین یکی از این دوتا کافی نیستن. بنابراین بازم برهان شما عقل ارضی رو اثبات نگه. عقل رو اثبات کرد، اما اینکه عقل ارضیست یا عقل فعاله که آخرین عقل سلسله طولی علله اقوله، اینو اثبات نکرد. خب برهان سومی که اقامه کردن توسط کردن به امکان اشرفه. یه قاعده دارن فلاسفه اسمش قاعده امکان اشرفه. این قاعده حرف حسابش چیه؟ اینه، میگه که آقا ببین اگه شما اینجا دیدی یه نوع مادی و یه فردی از یک نوع مادی موجود شد، عقلت میگه که آقا میشه این فرد که نوع انسانیت توش موجود شده یه فرد بالاتر داشته باشه که همه کمالاتی که این به صورت بالقوه دارد و کم کم بالفعل خواهد شد او یک جا داشته باشه؟ این میشه یا نمیشه؟ امکان داره یا امکان نداره؟ مثلا شما زیدو دارید، یه فرد از انسانیته، خب و این فرد از انسانیت کم کم رشد خواهد کرد تا تمام اون قابلیت هایی که تو وجودش هست بالفعل بشه، و این فعلیت ها رو کی بهش خواهد داد؟ خداوند متعال خواهد داد دیگه، از بالا افاضه خواهد شد. خب آیا عقلن امکان داره که همون خدایی که به این کم کم این قابلیت ها رو بالفعل خواهد کرد یه فرد دیگه از همین درست بکنه؟ منتها همه کمالاتش همون اول بهش بده، این امکانش هست یا نیست از نظر عقلی؟ ها؟ امکان عقلیش هست دیگه. اینه بهش میگن امکان فرد اشرف. این فرد فرد اخص انسانیته، اون فرد فرد اشرف انسانیته. خب اگه این امکان داره اونم امکان داره، چون اونی که میخواد افاضه بکنه کم کم افاضه بکنه، خب یه جا افاضه بکنه، قوه نداشته باشه، این چون قوه داره کم کم به فعلیت میرسه، اون از اول به فعل باشه، این که استحاله نداره. خب بله، خب حالا که استحاله نداره، اون فاعلی که میخواد اینم افاضه کنه اونم که بخل نداره، پس حتما اونو افاضه کرده قبل از اینکه اینو افاضه کنه. اینو بهش میگن قاعده امکان اشرف. میگه اگه این وجود داره و اشرف این ممکن است، اونی که اینو افاضه کرده قبل از افاضه اون اشرف اینو به طریق اولا افاضه کرده، و به این ترتیب عالم عقول اصلا اثبات میشه. یکی از دلایل اثبات عالم عقول همین قاعده امکان اشرفه، که برای عالم مثال هم از این قاعده استفاده کردن، منتها عالم مثال خیلی چیز نیست، شفاف نیست چطور میشه از قاعده، ولی عالم عقل هیچ کی توش انقلت نکرد. عالم مثال توش انقلت کردن، ولی عالم عقل رو انقلت نکرد، و عالم عقل رو با قاعده امکان اشرف اثبات کرد. به این ترتیب میگه که آقا چطور این یه فرد مادی داره، میتونه یه فرد مجرد هم داشته باشه و او کمالات اینو به صورت بالفعل داشته باشه. حالا که میتونه، اونم که بخیل نیست، اون کسی که میخواد افاضه کنه پس حتما افاضش کرده، پس انسان مادی انسان عقلانی هم داره. به این ترتیب عقل ارضی اثبات میشه. حضرت علامه میفرماید که الاشکال الاشکال. بله آقا موجود عقلانی برای این موجود ماده اثبات میشه، ولی اینکه ارضی باشه اول کلامه. چه ایرادی داره که همون فائض علل اطلاق یه فرد مجرد افاضه کنه که او کمالات همه این انواع رو داشته باشه؟ خب اینم میشه دیگه، یعنی دو جور میشه اون موجود عقلانی اشرف باشه. یکی این که هم کمالات انسان رو داشته باشه، هم اسف و هم الاغ و همه رو داشته باشه، یکی این که نه فقط کمالات انسان رو داشته باشه. خب شما از کجا میگید که فقط کمالات انسان رو داره اون عقل؟ این از کجا میگید؟ چون بر این انسان صدق میکنه، چون به اونم میشه گفت انسان، به این دلیل میگید که او فقط کمالات انسانو داره؟ این دلیل کافی نیست، به خاطر این که به اون عقل فعالن میشه گفت انسان، منطقه به صورت لابشرط دیگه. به او انسان هم میشه گفت، درخت انار هم میشه گفت، همه چیز میشه گفت. چرا؟ چون کمالات همه رو داره. پس این که صرف این که به او انسان صدق میکنن، این دلیل نمیشه که او عقل عرضی باشه. بنابراین این برهان هم برهان تام نیست. حالا شاید مثلا اونو برگردیم اینجوری بگیم، بگیم که آقا ببین اون عقلی که همه کمالات همه انواع مادی رو داره، اون که بله حتما هست، شما اسمشو بذاره عقل فعال، خب اون قبول، حرفی نیست. اما آیا یه عقلی باشه که فقط کمالات انسان رو داشته باشه، اینم امکان داره یا نه؟ فقط کمالات انسان داشته باشه، امکان داره یا نداره؟ اگر همچین چیزی امکان داشته باشه، خب اون که بخیل نیست، پس حتما اینم ایجاد کرده، چون او طالب کمال دیگه، مرید کماله، کمالو میخواد. خب کمالات نصف نیمه رو میخواد، کمالات درست حسابی رو به طریق اولا میخواد دیگه. ها خب پس اون انسانی که فقط انسان است و همه کمالات انسانی یک جا داره، خب اونم میخواد. حالا که اونو میخواد، پس حتما اونم موجوده. منتها خب آیا هیچ گیری به این حرف وارد نیست که بگیم یه موجودی باشه فقط انسان باشه، یه عقلی باشه که فقط انسان باشه؟ این هیچ گیری نداره؟ ظاهرا نداره. اگر گیر نداره، بنابراین برهان تامه. بله همینطوره، امکان وقوعی هم باید داشته باشم، فقط امکان ذاتی کافی نیست، یعنی حکیمانه باید باشه. خب همین دیگه، من همینو دارم میپرسم، من همین میپرسم آیا گیری وجود داره؟
نه، همون قاعده امکانشون کنید
که باشه عالم معروض کنم. اون بران که هیچ اونجا عالم تزاهمات نیست که بگیم حکیمانه نخواهد بود آفرینشش. این تو عالم ماده اگر مثلا دو تا موجودی بیافرینیم که اینا با هم اونقدر تزاهمشون شدید باشه که اون خیری که از آفرینش این دو تا حاصل میشه کمتر از شرشون باشه، این حکیمانه نخواهد. ولی اونجا اصلا عالم تزاهم نیست که با هم مزاحمتی داشته باشن شرش بیش از خیرش باشه. فلذا تو عالم عقل هر چی ملک ممکن بوده که آفریده بشه حتما آفریده شد. تو عالم عقل هر عقلی که ممکن بوده آفریده بشه آفریده شده. یعنی هیچ عقلی وجود نداره که امکان موجودیت داشته ولی موجود نیست اصلا. فلزا میلیارد ها و میلیارد اصلا به حساب نمیاد چقدر ملک موجوده، چون همشون ممکنن. عالم ماده نیست که مثلا بگیم 6 میلیارد بیشتر آدم متولد بشه از گشنگی میمیرن، اونجا اینجوری نیست که. اینجا مثلا الان 6-7 میلیارد آدم داریم، یه عده دارن از گشنگی میمیرن. حالا دیگه خیلی زیاد بشه میشه 50 میلیارد آدم تو زمین زندگی کنه دیگه، بیشتر که نمیشه که. ها میشه بیش از 50 میلیارد تو زمین زندگی کنه؟
55.
نه، غذاشون از کجا بیارن؟ 100 میلیارد چی؟
نمیشه.
بالاخره یه محدودیتی داره این زمین دیگه، نمیتونه بیش از مثلا یه تعداد خاصی انسان روش زندگی بکنه. ولی تو عالم عقول اینجوری نیست که، اونجا تزاهمی در کار نیست. اگه آیا 1000 میلیارد ملک میتونه موجود بشه؟ اگه میتونه حتما موجوده، شک نکن. اینجوریه در مورد این عقول ارضی هم همینطور. آیا اینا ممکنن یا ممکن نیستن؟ اگه ممکنن، خب شریفتر از این فردن دیگه، پس حتما موجودن، تزاهم هم که نیست. مگر اینکه کسی بگی که نه آقا، عقلی که فقط انسان باشه ممکن نیست. یه کسی اینجوری بگه، خب اون وقت میپرسیم چرا ممکن نیست؟ حالا دلیلت چیه؟ به نظر ما که من این نمیاد. حالا که به نظر من این نمیاد، پس این قاعده امکان اشرف به نظر میرسه که میتونه اثبات بکنه وجود عقول ارضی را هم. و منها الاحتجاج علی اثباتها به قاعده امکان الاشرف. یکی از اون دلایلی که برای عقول ارضی آوردن این است که تمسک کردن به قاعده امکان اشرف. فان الممکن الاخص اذا وجده وجب ان یوجد الممکن الاشرف قبله. اگر ممکن اخص، اخص یعنی اون پسته دارای کمالات پایین داره، موجود است، واجب است که ممکن اشرف قبل از او وجود داشته باشه. و هی قاعدتون مبرهنون علیها، و این یه قاعده ای که برهانیه. راستم میگه، این قاعده برهانیه در جای خودش، براش برهان. حضرت علامه اینجا نیاورد خود قاعده رو به صورت مستند، ولی تو نهایی فکر میکنم قاعده رو آورد. خب بلا ریب فی ان الانسان المجرد الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانیه مثلا اشرف وجودا من الانسان المادی الذی هو بالقوه فی معظم کمالاته. شکی نیست که اون انسان مجرد که بالفعل است در تمام کمالات انسانیت مثلا، از نظر وجودی شریفتر است از این انسان مادی که او بالقوه است در اکثر کمالاتش. فالوجود الانسانی المادی الذی فی هذا العالم دلیل علی وجود مثال العقلی الذی هو رب نوعه. پس وجود انسان مادی در این عالم دلیلی است بر وجود مثال عقلی انسان در عالم بالاتر که رب نوع انسان است. حضرت علامه می‌فرماید که وفیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروطون بکون الاشرف والاخص مشترکین فی الماهیت نوعیه. قاعده امکان اشرف بخواد جاری بشه مشروط به این است که اشرف و اخص در ماهیت نوعیهشون مشترک باشن. یعنی اگه شما میخواید از انسان مادی به انسان عقلی برسید، باید اون انسان عقلی ماهیت انسان مادی رو داشته باشه. حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علی امکان الاشرف به حسب ماهیته، تا اینکه وجود اخص در خارج دلالت کنه بر وجود امکان اشرف به حسب ماهیتش. اما و مجرد و صدق مفهوم علی شیئن لا یستلزم کون المصداق فردا نوعیا له. اما اینکه مفهوم انسانیت صدق کنه بر یه موجود عقلانی، این مستلزم این است، این نیست که اون مصداق فردی همین نوع باشه. یعنی اون بالایی که بهش میگی انسانه ها اشرف است و انسان اشرفه، خب بله بهش انسان صدق میکنه، ولی این دلیل نمیشه که او فرد انسانیت باشه. یعنی فقط انسانیت باشه منظورش اینه ها، یعنی عقل ارضی باشه و فقط انسانیت. این چرا؟ چون میتونه همون عقل فعاله باشه که هم انسانه هم چیه؟ خیلی چیزهای دیگه است. خب پس صرف این که مفهوم انسانیت بر او صدق میکنه لازمش این نمیشه که او فرد انسانیت باشه تا بشه عقل ارضی. ماهیت این انسان و اون انسان یکی باشه. ماهیت اون انسان یکی باشه. چرا؟ چرا ماهیت اون انسانه؟ چون فقط انسانه دیگه، چیز دیگه ای نیست که. این انسانم اگه کامل بشه مثل اون میشه ها، دقت کنید ها، این زیدم اگه کامل بشه عین اون میشه. عین اون یعنی تمام ویژگی های اونو خواهد داشت، هم رتبهش میشه، نظر میکنید هم رتبه اون انسان عقلی ارضی میشه. اما انسان عقلی طولی نه، ماهیتش با این یکی نیست. چرا ماهیتش با زید نیست یکی نیست؟ چرا؟ چون زید هر چقدر بره بالا با او هم رتبه نمیشه، چون او هم انسان است هم چیزای دیگه است. اما این فقط انسانه. نفهمیدید چی شد؟ کما ان صدق مفهوم العلم علی العلم الحضوری لا یستلزم کونه کیف نفسانی، چنان که مفهوم علم بر علم حضوری صدق میکنه، ولی این باعث نمیشه که علم حضوری هم یه جور کیف نفسانی باشه. چون علم بر کیف نفسانی صورت ذهنی صدق میکنه، حالا که بر چیز دیگه هم صدق میکنه پس اون هم بشه چی؟ کیف نفسانی. اینجوری نیست که صرف صدق مفهوم کفایت در اندراج اون مصداق ذیل این مفهوم نمیشه، نمیکنه. فمن الجائز ان یکون مصداق مفهوم الانسان الکلی الذی نعقله مثلا عقلا کلیا من العقول الطولیه، جایزه که اون مصداق مفهوم انسان کلی که ما تعقلش میکنیم، یعنی اون انسانی که اون بالاست و ما تعقلش میکنیم مصداق انسانیت، مثلا به نظر میاد مصداق انسانیته، عقل کلی باشه منتها از عقول طولیه باشه نه از عقول عرضیه. اندهو جمیع الکمالات الاولیت و ثانویت التی للانواع المادیه، که در نزد اون عقل طولی همه کمالات اولا و ثانیه همه انواع مادی وجود داشته باشه، نه کمالات اولا و ثانیه انسان فقط. فیستقا علیه مفهوم الانسان مثلا، خب در این صورت به اون انسان میشه گفت سر میکنه، لوجدانی کماله الوجودی، چون واجد کمالات انسانیت هست. اما لال کونهی فردن من افراد الانسان، اما نه به این دلیل که یکی از افراد انسانه تا بشه عقل ارضی. تا فردی از افراد انسان نباشه عقل ارضی نمیشه. نه آقا اینجوری نیست، انسان بهش صد میکنه، منطقه بهش درخت انجیر هم صد میکنه. و بالجمله صدق مفهوم الانسان مثلا علی الانسان الکلی المجرد الذی نعقله لا یستلزم کون معقولنا فردا للماهیت نوعیت الانسانیه. این که مفهوم انسان مثلا صدق کنه بر اون انسان کلی مجرد که ما تعقلش میکنیم، این مستلزم این نیست که معقول ما فردی از ماهیت نوعیه انسانیت باشه، حتی یکون مثالا عقلی للنوع انسانی، تا اینکه بشه مثال عقلی نوع انسانیت. نه این نمیتونه. خب این دوتا بحث خیلی مختصرن، یعنی یه رو بیشتر وقت نمیگیرن. نظرتون چیه؟
خب تا حالا که
فعلا که ادامه داره
داره
آره ها؟ بریم دیگه امروز خلاصه شیرنیه رو بخوریم. آره. خب بعد حالا که عالم عقل تموم شد، میرن سراغ دوتا عالم بعدی، یعنی عالم مثال و عالم ماده. عالم مثال رو میگن که اسمشو میزنن عالم برزخ، بهش برزخ هم میگن. چرا؟ چون واسطه بین عالم عقل است و عالم ماده. بهش خیال منفصل هم میگن، خیال منفصل در مقابل خیال متصل. خیال متصل یعنی اون مثالی که متصل به نفسه، یعنی ببین اون صورت خیالیه که ما داریم، مثلا صورت اسب بالدار، خب نگاه کن، اون هم مجرده هم بعضی از ویژگی های ماده رو داره، پس اونم وجودش مثالیه. به عبارت دیگر نفس یه موجودیه که مرتبه مادی داره، یه مرتبه مثالی داره که همون مرتبه‌ای که میتونه این تخیلات رو انجام بده، ممکنه یه مرتبه عقلی هم پیدا بکنه. فلزا میگن نفس موجودی است به هزاء عالم، اصلا یه موجودی است تافته یا جدا بافته. عالم بعد از خدا که شروع میشه، اول عالم عقله، بعد عالم مثاله، بعد عالم ماده است و اینا از هم منفکن. البته یه رابطه علی و معلوی بینشون هست دیگه، انفکاکشون کامل نیست. نفس یه موجودیه که هر سه این مرتبه ها رو داره، هم جسمو داره، هم مثالو داره، هم عقلو داره، یه موجود اینچنینیه. خب جسمش که همین، بدنش، مثالش هم اون که میتونه تخیل کنه، عقلش هم اگه بتونه عقول رو مشاهده کنه دیگه، این البته باید حرکت جوهری کنه تا برسه به اونجا. خلاصه به این تخیلاتی که انسان داره میگن مثال متصل یا خیال متصل. به اون مثالی که در بیرون از نفس انسان هست که واسطه بین عالم عقل است و عالم ماده، به اون میگن خیال منفصل یا مثال منفصل، که خصوصیتش اینه دیگه، قوه نداره ولی برخی از آثار ماده رو داره. و اینها از اون عالم عقل صادر میشن، منتها مشایی میگن از عقل اول صادر میشن، اونایی که گراش مشایی دارن، یعنی باید اینجوری بگن، ولی اصلا اونو نمیگفتن. چرا نمیگفتن؟ چون اصلا از نظر مشایی این عالم مثال اثبات نشده بود. ولی خب اگر بخواد کسی مشایی فکر کنه و عقول ارزی رو انکار کنه، پس عالم مثال از عقل فعال فاز خواهند شد. اما اشراقیون میگن که هر نوع مثالی از نوع عقلانی خودش صادر میشه. الفصل الثالث عشر فی المثال و یسمى البرزخ، که بهش برزخ هم میگن، لتوسطه بین العقل المجرد و الجوهر المادی. چرا بهش برزخ میگن؟ چون که واسطه است بین عقل مجرد و جوهر مادی. و الخیال المنفصل هم بهش میگن، لاستقلاله عن الخیال الحیوانی المتصل به، به خاطر استقلالی که از خیال حیوانی متصل به حیوان داره. حالا دلیل وجود این عالم مثال چیه؟ دلیل وجود عالم مثال متصل که خیلی روشنه، همین خیالات. اما مثال منفصل دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اینم علت مسانخ میخواد، این مرتبه مثالی نفس علت مسانخ میخواد، باید یه علتی داشته باشه که سمسنخ این باشه و اینو بتونه افاضه کنه. یا به عبارتی از علامه گفتن که صورت‌های خیالی که ما می‌بینیم یا صورت حسی که می‌بینیم اینا چی هن؟ اگه یادتون باشه چی گفتن از علامه؟ گفتن وجودهای مثالی موجودات مادیه، درسته؟ گفتن که این وجود مثالی داره، شما وجود مثالیشو می‌بینی، اینو می‌فهمی. اینم یه دلیل هست برای اثبات عالم مثال. در واقع صورت‌های خیالی، صورت‌های خیالی و صورت‌های حسی که از اشیا می‌گیریم ما، نه صورت‌های خیالی که خودمون می‌سازیم. صورت‌های خیالی که خودمون می‌سازیم مثال متصله. اما صورت‌های خیالی و حسی که از اشیا می‌بینیم، اینا خیال منفصله. اینم یه راه اثبات خیال منفصل و عالم برزخ. و هو کما تقدم مرتبتون من الوجود مفارقون للماده دون آثارها. عالم مثال یه مرتبه از وجوده که مفارق از ماده است اما مفارق از آثارش نیست. و فیه صورون جوهریتون جزئیتون صادرتون من آخر العقول طولیه. در این عالم مثال صور جوهری هست، دقت کن، میگه صور جوهریه، یعنی ماده نداره دیگه، همین الان گفت ماده نداره، پس فقط چی هن؟ صورتند، فقط صورتند، یعنی فعلیتند، فقط صورت اصل معناش چیه؟ فعلیته. صورن جوهریتون جزئیه، که جزئی هم هستن، متشخصن، مثل همین صورت‌های جوهری که افراد مختلف داره متشخصه، اونا متشخصن و صادر هستن از آخرین عقل طولی و هو العقل الفعال، البته این دل مشاین، در نزد مشاین از عقل فعال صادر میشن، منتها مشاین قبل از شیخ اشراق نه، چون مشاین قبل از شیخ اشراق هستن عالم مثال نمیدونستن چیه، مشاینی که بعد از شیخ اشراق هستن، مثلا همین که اینجا حضرت علامه عقول مثال رو انکار کرد و عقول طولی رو فقط پذیرفت، خب به طب این با این دیدگاه این مثال از چی صادر خواهد شد؟ از عقل فعال صادر خواهد شد. او من العقول الارضیت علا قول الاشراقین، اما بنابر قول اشراقین از عقول ارضی صادر میشن. وهیه متکسرتون حسب تکسر الجهات فی العقل المفیز لها. خب این مثال ها چند تان وحدت دارن یا تکسر؟ نه تکسر دارن. تکسرشون چجور حاصل شده؟ به واسطه اون تکسر جهاتی که در عقل مفیزشون هست، اون عقلی که اینا رو افاضه کرده، خب یک جهات کثرتی داره تو وجود خودش، عقل بالاتر از خودش رو تعقل میکنه، خدا رو تعقل میکنه، عقول دیگر رو تعقل میکنه، این جهات کثرت باعث شده که مثالهای متکثره، یعنی وجودهای مثالیه، مثال به معنای عالم برزخا، متکثر از خودش افاضه کنه. بعد این وجودهای مثالی متمثلتون لغیرها به حیات مختلفه، وجودهای مثالی ویژگیشون اینه که میتونن به صورتهای مختلف تمثل پیدا کنن برای افراد، من غیر ان ینسلم به اختلاف الحیات فی کل واحد منها وحدته شخصیه، بدون آن که این حیات مختلفی که اونها با اون حیات تمثل پیدا میکنن وحدت شخصی اینها رو از بین ببره. منظور چیه؟ منظور اینه، ببین، من توصیف میکنم یه بند خدایی بود، اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، خب شما ازش یه تصویر درست میکنید تو ذهنتون، منتها اگه این تصویر رو نقاشی کنید این هم نخواهد شد، یه تفاوتایی با هم خواهند داشت. ببینید من یه فرد رو توصیف کردم ولی تو ذهن شما به انواع مختلف متمثل شد، یه فرده ولی تمثلش تو اذهان شما چی بود؟ مختلف بود. اون مثال متصلش بود، مثال منفصل هم میتونه همینجوری به صورت های هیئت های مختلف برای ما جلوه بکنه، برای غیر خودش جلوه بکنه، منظورش اینه. این ویژگی وجود های مثالیه. ببینید اینا رو فقط داره توصیف میکنه، استدلال نمیکنه، چون اولین باره که این بحث داره پیش میاد، استدلال نمیکنه، میگه این همچین ویژگی هایی دارن تا ما فعلا آشنا بشیم با اینا. الفصل رابع عشر فی عالم المادی، فصل 14 هم درباره عالم ماده است. و هو العالم المشهود، همین عالمی که برای ما مشهوده. انزل و مراتب الوجود و اخصها، پایین تر مرتبه وجوده. و یتمیز من غیره به تعلق صور الموجودت فیه بالماده، تفاوتش با مراتب بالاتر وجود این است که تعلق به ماده گرفته صورتهاش. و ارتباطها بالقوت و الاستعداد، و قوه و استعداد داره. تمام موجود فیه الا عامت و کمالاته فی اول وجود بالقوه، هیچ موجودی در این عالم ماده نیست مگر آن که همه کمالاتش یا عام همه میشه یا اکثر میشه، تقریبا همه کمالاتش در اون اول وجودش بالقوه است. نمیشه گفت همه کمالاتش بالقوه است، چون اگه همش بالقوه باشه که موجود نمیشه، یه خیلی فعلیت کوچیکی داره، بعد هی هی کم کم بالفعل میشه و میاد بالا. ثم یخرج الی الفعلیت بنوع من التدریج و الحرکه، بعد از این حالت بالقوگی کم کم خروج پیدا میکنه به صورت با حرکت جوهری به فعلیت میرسه. و ربما عاقه من ذلک عاق، گاهی وقتا هم یه مانعی میاد جلوشو میگیره، نمیذاره که این حرکت جوهری کنه، و مثلا این نطفه است میتونه آدم بشه، یه مانع میاد این سقط میشه، یه عائقی میاد اینو عاقش میکنه، عاقش میکنه یعنی فرق میکنه، پناه یعنی عائق میشه، مانع میشه، این آدم نمیشه، میفته خاک میشه. فالعالم عالم و تزاهم و تمانو، به همین دلیل است که میگن عالم ماده عالم تزاهمه، عالم تمانوه. فقط تبین بالابحاث طبیعیه و ریاضیه الالیوم شیئون کثیرون من اجزاء هذا العالم و الاوزا و النسب التي بینها و النظام الحاکم فیها. با اون بحث هایی که در طبیعیات و ریاضیات شده تا امروز بسیاری از اجزای این عالم شناخته شده و بسیاری از اون وضعیت ها و نسبت هایی که بین اجزای عالم وجود داره و نظامی که حاکم است بین این اجزا شناخته شده. ببین با بحث طبیعیات اجزا شناخته شده، با بحث ریاضیات نسبتی که بین این اجزا هست، مثلا چه نسبتی بین خورشید است و زمین، فاصله شون چقدره، اندازه شون چقدره، مدارشون چیه، اینا خب با ریاضیات با نجوم هیئت اینا فهمیده شده دیگه. پس با طبیعیات ریاضیات بسیاری از این امور شناخته شده. و لعل ما هو مجهول منها اکثر من ما هو معلوم، و البته هیچ استبعادی نداره که اون بخشی هم که شناخته نشده بسیار بیشتر از اون بخشی باشه که شناخته شده. و هذا العالم به ما بین اجزائه من الارتباط الان. اینجا میاد یادتون هست تو بحث قوا و فعل گفتن که کل عالم ماده بر امته موجود واحد سیالتون از قوا خروج پیدا کرده میخواد به فعلیت محض برسه، این اونا اینجا دارن تکرار میفرمان. و هذا العالم به ما بین اجزائه من الارتباط الوجودی واحدون، این عالم به سبب اون ارتباطی که بین اجزای وجودیش هست واحده. ارتباطش چجوریه؟ یادتون هست ارتباطش رو توضیح دادیم، اون درخته یادتون هست، نوک شاخه ها. آره دیگه، آره، ولی منظور ایشون همینه، یعنی با این بیان میشه درستش کرد. البته شما که درخت چنار بودی با اون ارتباط داری، اون که روشنه، اینو با تصریح به صراحت گفتن که آیه شهابادی یه وقتی درخت چنار بود، اینو که گفتم من یادم میاد نوشته بود اصلا از در لامه. اما این که اون درخت چنار با منم یکی بود، با شهابادی که یکی بود که حرفی نیست، ولی با منم یکی بود، اینجاشو نگفتن که ما اینو درستش کردیم، گفتیم اینو که شاخه ها رو شما جدا میبینی ولی شاخه ها رو بیای پایینی میبینی که پایین به هم پیوسته هستن. پس واحد و سیالون فی ذاتی، در ذاتش سیاله، متحرکون به جوهرهی و با اون جوهرش متحرکه و یتبعه و اعراضه. خب جوهرش که متحرکه، اعراضش هم تابع اون جوهرن. و علا هازه الحرکت العامته حرکاتون جوهریتون خاصتون نباتیتون و حیوانیتون و انسانیه. این یه حرکت عامه که همه این اجزا یه عالم ماده دارن، علاوه بر این یه حرکات جوهری خاص هم هست که بخشیشون داره، مثلا اون حرکات نباتیه، حیوانیه، انسانیه، اینم حرکت در حرکت در واقع. والغایة التي تقف عندها هذه الحركه هي التجرد التام للمتحرک، اون مقصدی که این حرکت به اون منتهی خواهد شد، دیگه حرکت تمام خواهد شد، این است که این موجود مادی همه قواش به فعلیت برسن و از حالت بالقوگی دیگه خارج بشه، بشه مجرد تام، یعنی قوه دیگه نداشته باشه. وقتی هیچ قوه نداشته باشه میشه مجرد تام و دیگه تحرکش تموم میشه. کما تقدم فی مرحله القوه و الفعل، اینو در مرحله قوه و فعل گفتیم. آخرین نکته ای هم که میفرماید این است که خب این موجود متغیر چطور با اون موجود عقلانی ارتباط میگیره، نسبتش با اون موجود عقلانی چیه؟ این متغیر است، او ثابته آخه، و او چطور میتونه علت این باشه؟ اینم هم همونجا باز جواب داده بودن، میگه که آقا اون جوهر مفارق غیر متحرک اینو آفریده و حرکت رو عین ذاتش قرار داده، نه اینکه اول آفریده بعد حرکتش داده که لازمش این باشه که خودش هم تغییر بکنه. فلما کان هذا العالم متحرکن به جوهرهی سیالا فی ذاتهی، ها این فی ذاتهی مهم، از اونجا که این عالم در جوهرش متحرک است و در ذاتش سیال است، کانت ذاته عین التجدد و تغییر، پس اصلا ذاتش عین تجدد و تغییره. و به ذالک صح استناده الى العلت الثابته، و به همین ترتیبا میشه استنادش داد به علت ثابت و این استناد صحیح خواهد بود. چرا؟ چون اون علت ثابت این ذاته رو آفریده و خود و ذات عین سیالیته. فالجائل و ثابت جعل المتجدد، پس اون فاعل ثابت این عقل مفارق یه متجدد رو جعل کرده، یعنی یه موجودی جعل کرده که عین تجدده. لا انه جعل شیء متجددا، نه اینکه یه چیزی جعل کرده بعد اون چیز جعل شده رو متجددش کرده، نه اینجوری نه، اصلا یه شیء جعل کرده که در ذاتش متجدده. حتی یلزم محذوره، محظور و استناد المتغیر الی ثابت، این اونجوری نیست که تا شما بگید که لازم میاد اون محظور استناد متغیر به ثابت و ارتباط حادث با قدیم. تم الکتاب و الحمدلله، الحمدلله کتاب تموم شد. و وقع الفراء من تألیفی فی اليوم الصابع من شهر رجب من شهور سنت الف و ثلاثمئه و تسعین قمری هجریه فی العتبه المقدسه الرضویه علی صاحبها افضل السلام و التحیه. این کتاب تألیفش تموم شد در روز هفتم ماه رجب سال 1370 هجری قمری در شهر مقدس رضوی، یعنی مشهد مقدس، که افضل الصلاة و التحیات علی صاحبها و صلی الله علی محمد و آل محمد.